ساعت 22 به وقت ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا در شامگاه سه‌شنبه 27 آذر 1397 خورشیدی. گرمترین درودها رو تقدیم شما میکنیم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله 30 دقیقه‌ای. قبل از اینکه فهرست بخش خبری رو تقدیم شما کنیم، همراه میشیم با همکارم حمید فاطمی با مشروع خبرها.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، آتش سوزی در یک مدرسه غیر انتفاعی دخترانه در زاهدان دو کشته بر جای گذاشت. فریبرز راشدی، رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی زاهدان، در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی ایران درباره این حادثه و علت وقوع آن چنین گفته است:
در این حادثه که حدوداً 50 تا دانش آموز بودند، متاسفانه 4 نفر دچار سوختگی شدند. متاسفانه تا این لحظه 2 نفر از این عزیزانی که دچار سوختگی شده بودند فوت کردند و 2 نفر در بخش سوختگی و مراقبت‌های ویژه بیمارستان حضرت علی بن ابی طالب بستری هستند و مراقبت‌های درمانیشون در حال پیگیری و انجام است. علت حریق که خود ما در صحنه حضور پیدا کردیم، متاسفانه بر اثر آتش گرفتن چراغی بوده که اونجا معمولاً با چراغ نفتی بوده.
از حال دو دانش آموز دیگر هنوز اطلاع بیشتری در دست نیست. دادستان زاهدان میگوید قصور مدیر و مربی آموزش در این حادثه محرز شده و این افراد دستگیر شدند. همچنین مدیر آموزش و پرورش ناحیه 2 استان زاهدان در پی این حادثه استعفا کرده است. در این مدرسه حدود 50 دانش آموز مشغول به تحصیل هستند. داوود محمدی، عضو کمیسیون آموزش و پرورش مجلس، به خبرگزاری ایلنا گفته است که موضوع آتش سوزی مدرسه در زاهدان در این کمیسیون مطرح شده و قرار است این موضوع پیگیری شود. سپیده قلیان، فعال مدنی و از بازداشتی‌های مرتبط با اعتراضات کارگران کارخانه نیشکر هفت‌تپه، صبح سه‌شنبه با قرار وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شد. سپیده قلیان همراه با اسماعیل بخشی، نماینده کارگران معترض، حدود یک ماه پیش بازداشت شده بود. آقای بخشی روز 21 آذر ماه آزاد شد. پیشتر فرزانه زیلابی، وکیل برخی از بازداشت شدگان هفت‌تپه، گفته بود که در پرونده این افراد علاوه بر اتهام اخلال در نظم عمومی، یک اتهام مجهول امنیتی نیز وجود دارد. روز 13 آذر ماه سندیکای کارگران هفت‌تپه اعلام کرده بود که خانم قلیان توسط نیروهای امنیتی به شدت مضروب شده و تحت فشارهای شدید روحی و جسمی قرار گرفته است. با بالا رفتن تعداد کارگران بازداشتی، نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه و علیرضا محجوب نماینده تهران در مجلس در تذکری به وزیران کشور اطلاعات و دادگستری خواستار آزادی کارگران بازداشت شده شرکت فولاد اهواز شدند. صبح سه‌شنبه در جلسه علنی مجلس تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی قرائت شد. آزادی کارگران شرکت فولاد اهواز از جمله این تذکرات بود. احمد مازنی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، خواستار توضیح وزیران اطلاعات و دادگستری درباره علت بازداشت و فوت وحید صیادی نصیری در زندان قم شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، احمد مازنی در 2 نامه جداگانه به محمود علوی وزیر اطلاعات و علیرضا آوایی نوشت آنچه افکار عمومی و نمایندگان مردم را نگران می‌کند وقوع حوادث ناگواری از این دست به صورت مکرر در زندان هاست. آقای مازنی در این نامه خواستار شد که علت و مستندات قانونی بازداشت آقای وحید صیاد نصیری و علت فوت او توضیح داده شود. رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین نوشت با توجه به حوادث منجر به مرگ زندانیان، در مورد قصور احتمالی مسئولین زندان نیز توضیح داده شود. وحید صیادی نصیری، زندانی سیاسی، فعال حقوق بشر و از هواداران نظام پادشاهی، چهارشنبه هفته گذشته در زندان درگذشت. در حالی که دادستان قم علت مرگ او را بیماری کبدی عنوان کرد، خواهر او در گفتگو با رادیو فردا علت فوت برادرش را اعتصاب قضا اعلام کرد. درخواست او انتقال از زندان قم به زندان اوین بود.
ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم حمید فاطمی شنیدید و مروری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. ادامه بازداشت و اعتراض کارگران فولاد صنعتی اهواز تا روز سه‌شنبه. هشدار وزیر اطلاعات ایران درباره آنچه اتحاد مخالفان حکومت جمهوری اسلامی در خارج از کشور نامیده.
ایران در حال تغییره و تحولات این بار تحولات خیلی جدیه و بیرون از حاکمیت جمهوری اسلامی.
راه پرپیچ و خم تصویب لوایح چهارگانه FATF در ایران. برنشست سه کشور ایران، ترکیه و روسیه درباره تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه.
ایران خواستار شرکت تمام عیار آقای اسد هست. ترکیه در این زمینه زیاد علاقه نشون نمیده و روسیه هم بین این دوتا هست.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا، همراه ما بمانید. شمار کارگران بازداشت شده گروه ملی فولاد اهواز به 41 نفر رسید. این کارگران از بیش از 40 روز گذشته به صورت مداوم در پی عدم تحقق وعده های مسئولان در پرداخت حقوق و معوقاتشان مقابل نهادهای مختلف دولتی در استان خوزستان تجمع کردند. به غیر از آنها، شماری از بازنشستگان هم روز سه‌شنبه در تهران مقابل مجلس شورای اسلامی دست به اعتراض زدند. جزئیات بیشتر از همکارم رویا ملکی.
تا این لحظه 41 نفر از این معترضان بازداشت شدند، کارگران فولاد اهواز. بنا به گزارش‌ها، بازداشت کارگران معترض که از دوشنبه آغاز شده بود، روز سه‌شنبه نیز ادامه داشت و بسیاری از آنها نیمه شب و با حمله ماموران امنیتی در منزلشان بازداشت شدند. در ادامه این بازداشت‌ها، روز سه‌شنبه محمد شریعت‌مداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با بیان اینکه پیگیر آزادی کارگران بازداشتی فولاد اهواز هستند، گفت مشکلات کارگران نباید امنیتی شود. به گفته او، کارگری که چند ماه حقوق نگرفته، چاره‌ای به جز اعتراض ندارد. کارگران فولاد اهواز نزدیک به 40 روز است که در پی خواسته های صنفی دست به اعتراض مسالمت آمیز زدند و اعتراض آنها تنها بخشی از اعتراضات در چند ماه گذشته است. این تجمع بازنشستگان در تهران است. آنها روز سه‌شنبه 27 آذر ماه در اعتراض به فقر در برابر مجلس تجمع اعتراضی برگزار کردند. پس از اعتراضات گسترده دی ماه سال گذشته و اعتصابات کامیونداران در ایران، موج جدید اعتصابات کارگری بیش از یک ماه پیش در نیشکر هفت تپه آغاز شد و به گروه ملی فولاد اهواز رسید. این اعتراضات همچنان با حمایت‌های پراکنده‌ای در نقاط مختلف ایران ادامه دارد. رویا ملکی، رادیو فردا.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است.
اما محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران، روز سه‌شنبه با حضور در مجلس شورای اسلامی نسبت به آنچه اتحاد نیروهای اپوزیسیون و مخالف جمهوری اسلامی در خارج نامید، هشدار داد. آقای علوی مدعی شد که جریان‌های سیاسی خارج از کشور صف مبارزه خودشان را با جمهوری اسلامی یکی می‌کنند. آقای علوی این توضیحات را برای پاسخ به سوال برخی نمایندگان در مجلس درباره تمهیدات امنیتی وزارت اطلاعات برای رفع اقدامات مخل امنیتی ارائه داد. برای بررسی بیشتر این موضوع، دقایقی پیش گفتگو کردم با دامون گلریز، پژوهشگر در دانشگاه لایه هلند، و ارزیابی او را درباره اظهارات وزیر اطلاعات ایران پرسیدم.
ایران در حال تغییره و تحولات این بار تحولات خیلی جدیه و بیرون از حاکمیت جمهوری اسلامی، و از این جهت این ادعاهای همیشگی جمهوری اسلامی که معمولا دروغ هم در میاد، نشون میده که عملا الان وزیر اطلاعات از آن داره به اینی که اتفاقات مهمی در حال افتادن هست، و اون هم به عنوان اتحاد اپوزیسیون. البته به اتحاد نباید به صورت مکانیکی نگاه کرد.
حالا آقای گلریز، به همین اتحاد بپردازیم. چقدر از نظر شما اپوزیسیون خارج از کشور داره به اون اتحادی که وزیر اطلاعات ایران داره بهش اشاره میکنه رسیدن و به عبارتی دارن متحد میشند؟
یه مصاحبه کردم که خیلی سر صدا کرد چند وقت پیش در تلویزیونی با آقای زیبا کلام. در اونجا اول و آخر صحبت ایشون، آقای زیبا کلام منظور من هست، یعنی از طرف اصلاح طلبانی که به عنوان آدمای معقول شناخته میشن توسط بعضی از رسانه‌ها، ایشون میگفتش که جمهوری اسلامی سر کار خواهد موند به خاطر اینی که اپوزیسیون یا آلترناتیوی جلوش نیست. این اصلی ترین موضوعه، و صحبت‌های وزیر اطلاعات دولت آقای حسن روحانی خیلی مهمه به خاطر اینی که داره این گفته عاطفه اصلاح طلبان رو زیر سوال میبره، به خاطر اینه که زمزمه های اتحاد در حال تشکیل شدنه. اتحاد از دل جنبش، جوشش، آگاهی و خواسته های مردم میاد که در حال حاضر در خیابان ها هستند، اعتراض دارن میکنن، در تهران از فولاد اهواز حمایت میکنن، در اهواز از دانشجویان حمایت میکنن، دانشجویان از کارگران حمایت میکنن. اینها همه نشون دهنده اینه که این سه گوشه عملاً خیابان، اعتصابات، اعتراضات، شبکه‌های اجتماعی و بخشی از رسانه‌های جمعی و از اون طرف هم نخبه‌های جامعه که میشه بگیم اپوزیسیون دارن هر روز به هم از نظر گفتمانی و نظری نزدیک میشن. این هنوز به اون تشکل آلترناتیوی که خیلی تو ذهن خیلی ها هست طبیعتاً نرسیده، ولی چون ایران در حال تغییره این سه گوش هرچه سریعتر و هرچه قویتر در حال تشکیل شدنه و این ادعای آقای علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی هم نشون دهنده اینه که من خیلی بی ربط الان صحبت نمی کنم.
آقای گلجیز، چقدر صحبت های وزیر اطلاعات ایران میتونه برنامه‌ای باشه برای واکنش به اتفاقات داخل ایران، به خصوص در ارتباط با اعتراضات فعلی در برخی از شهرهای ایران؟
خیلی مرتبطه. مثلثی رو که خدمتتون عرض کردم، ببینید امروز مثلا تجمع بازنشستگان در تهران بوده که در اون با شعارهای حمایت از کارگران فولاد اهواز رسانه ها در موردش مثل رسانه شما خبر دادند، یا بازنشستگان نیروهای مسلح اعتراض کردن به بودجه سال آینده در مورد وضع حقوقشون در مقابل مجلس و شعارهایی که اونجا میدن باز حمایت از به طور مثال کامیونداران، همچنین کامیونداران و رانندگان که به نظر میرسه بیش از 150 هزار عضو دارن، در بیانیه دوباره از اعتصاب کارگران فولاد حمایت کردن. این شبکه های اعتراض و اعتصابات در خیابان ها و در داخل ایران هر روز در حال نزدیک شدن به هم و تولید و باز تولید خودشون هستن. در خارج از کشور هم همینه. به گفته آقای علوی بیش از 60 نشست و همایش در طول یکی دو سال گذشته برگزار شده و از این خیلی هم بیشتر بوده اتفاقا تعدادها، اگر شما از نشست های اینترنتی هم بخوای نام ببرید. به هر حال ایران در حال تحولات جدی بیرون از ساختار حاکمیت و به خاطر اینکه مردم به این آگاهی رسیدن که تحولات ساختاری میتونه تنها راه حل مشکلشون باشه برای رسیدن به اون حاکمیت ملی به جای حاکمیت ولی فقیه، طبیعتا نخبه ها هم که اپوزیسیون بخشی از اونا هستن وارد عمل میشن و نزدیکتر و نزدیکتر خواهند شد برای به ائتلاف، به یک نوع همسویی رسیدن سر اشتراک نظرها به جای تاکید روی اختلافات.
آقای گلریز، اشاره داشتید به نشست های اپوزیسیون خارج از کشور، چقدر این اپوزیسیون که در خارج از کشور هست در داخل ایران تاثیرگذار هست و این تحولات اخیر در ایران رو میشه به عبارتی ماحصل فعالیت همین اپوزیسیون خارج ارزیابی کرد؟
طبیعتا در این 40 سال، به خصوص در این 24 سال گذشته، یعنی با آغاز پروژه اصلاحات، رسانه های جمعی عملا از چیزی به نام اپوزیسیون برانداز حمایت نکردن، بلکه تخته کردن. نمونه هاش رو هم حتی در حال حاضر هم میشه در شبکه های اجتماعی که تنها وسیله برای اینه که افراد بتونن جدا از این رسانه های جمعی که این اختاپوس اصلاح طلبی عملا روی این رسانه ها سایه میندازه بتونن صدای خودشون رو برسونن. برای رسانه ها هم به نظر من یه مقداری الان شاید با یه فاکتور سورپرایز آشنا میشن، برای اولین بار که اپوزیسیون خارج از کشور و داخل کشور هر روز دارن به هم نزدیکتر میشن از نظر گفتمانی نه تشکیلاتی. این موضوع خیلی تفاوت خیلی مهمیه. داخل کشور طبیعتاً بهتر میتونه تشخیص بده که چه اعتراض و چه اعتصاب و چه شعارها و چه کارهایی عملاً به صورت میدانی بهترین کار هست برای اینکه بتونن صدای خودشون رو برسونن. خارج از کشور رسالتش چیز دیگری است. عملاً هم داخل به نظر میرسه که خیلی به اینها گوش نخواهد داد که بخواد در خارج مدیریت بکنه چیزی به نام گذار یا چیزی به نام براندازی رو، ولی در خارج از کشور به خاطر اینکه جامعه بازه و افراد نمادها، شما نماد پرچم شیر و خورشید رو بگیرید تا شخصیتی مثل شاهزاده رضا پهلوی، نماد مثل نهادهایی که میتونن ارتباطات رو به وجود بیارن از نظر دیپلماتیک با مقامات اروپایی، مقامات امریکایی، برای اینکه صدای مردم ایران رو برسونن، اونجا هستش که خارج از کشور میتونه خیلی تاثیر بذاره. و چون این همسویی و هم اتحادی که حالا نام برده میشه ازش، این همسویی گفتمانی، آگاهی و نظریه، هنوز به تشکیلات نرسیده، هر روز این نزدیکی گفتمانی به هم بیشتر خواهد شد.
دامون گلریز پژوهشگر در دانشگاه لاهه هلند بود و ارزیابی داشت به صحبت‌های روز سه‌شنبه وزیر اطلاعات ایران درباره آنچه که اتحاد مخالفان در خارج از کشور نامیده هشدار داده.
الو رادیو فردا، آیا آقای
خروج نیروهای آمریکایی از عراق؟
یارانها برام ما خیلی کمک
نمیخوایم. شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
اما با اینکه ایران تنها 2 ماه فرصت دارد تا با پیوستن به لوایح چهارگانه FATF یا گروه مقررات گروه ویژه از بند آنچه کارشناسان تحریم خودخواسته مینامند، سخنان روز سه‌شنبه تصدیق می‌کنم سخنان روز دوشنبه محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نشان می‌دهد که روزهای دشواری پیش روی سیاستمداران ایرانی در خصوص موضوع لوایح چهارگانه FATF است. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
27 بهمن ماه 1397 در بحبوحه جشن‌های 40 سالگی جمهوری اسلامی، فرصت گروه ویژه اقدام مالی به ایران برای تصویب لوایح چهارگانه به پایان می‌رسد. در حالی که موضوع سازوکار ویژه مالی اتحادیه اروپا برای کم کردن فشار تحریم‌های آمریکا بر ایران در صدر خبرها قرار دارد، آنگونه که مهرداد عمادی اقتصاددان ساکن بریتانیا می‌گوید، حلال این مشکل پیوستن ایران به این کنوانسیون‌های جهانی است.
بخش مهمی از پیش نرفتن کار برای اجرای شدن این چارچوب پرداختای ویژه اینه که ایران هنوز عضو کنوانسیون مبارزه با پولشویی نیست و این چندین بار مطرح شده، حتی در مورد سویفت وقتی که آخرین لحظه سویفت مجبور شد توقف ارائه خدمات بده. این یکی از مسائل مهمی بود که از نظر قانونی هم درسته، وقتی کشور حاضر نیست که عضو یک سازمانی بشه که تقریبا همه کمتر از 5 کشور در دنیا هستن که عضو این نیستن، این نشون میده که شما تمایل به احترام و فعالیت در چارچوب کنوانسیون ندارید. این یکیه تعبیرش که این متاسفانه ایران مهمترین کارتی که میتونه داشته باشه از محور بازی آورد بیرون.
پس از ماها جدال بر سر تصویب 3 لایحه در مجلس شورای اسلامی، به گفته محسن رضایی دبیر مجمع، اکنون این 3 لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است. مجمعی که به گفته او تا پیش از بررسی این لایحه فعالیت خود را در سال گذشته افزایش داده و تلاش می‌کند تا نظارت بر عملکرد مدیریت اجرایی را نیز بر عهده بگیرد. علی افشاری، تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن، در مورد پررنگ‌تر شدن نقش نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید:
آقای خامنه‌ای هم به لحاظ شخصی تمایل به مداخله بیشتر داره و اینکه تقریبا میخواد در همه امور با نظرات اون تقدیم بشه، حتی در جزئیات. این ویژگی شخصیش هست. هر چقدر این دوران رهبریش بیشتر شده، این تمایل هم گسترش پیدا کرده. و از طرف دیگه ای چون وضعیت کشور رو هم بحرانی قلمداد میکنه، به خصوص سال 98 رو، از این طریق هم فکر میکنه که باید بیشتر بر مسائل اشراف داشته باشه، دنبال بکنه تا به زعم اون آسیب ها حداقل بشه. اما نهاد ولایت فقیه و نیروهایی که در اونجا هستن، اونها هم برای بقای خودشون، برای تثبیت موقعیت خودشون در آینده میخوان به شکل نهادینه شده این مداخله ها رو در بیارن.
اما پررنگ‌تر شدن نظارت مجمع و یافتن بازوی اجرایی برای رهبری همه ماجرا نیست. و اکنون مهمترین دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی لوایح چهارگانه یا FATF است که بررسی آن به ریاست احمد جنتی، رئیس موقت این مجمع، از شنبه گذشته آغاز شده است. مدت‌ها پیش از این احمد جنتی نظر خود را در مورد این لوایح اعلام کرده بود.
با چه جرأتی اینا برداشتن محرمانه یه سندی رو امضا کردن به نام TAFT. سندش من دیدم. میخوان خودمون تحریم کنیم، یعنی سپاه رو تحریم کنیم، نهادهای انقلابی رو تحریم کنیم، اون کسانی که خون دادند و جون دادند و این نظام رو در 8 سال حفظ کردن اینا رو تحریمشون بکنیم. شما چه جرأتی دارین این کارو بکنین؟ مجلس بخواد چیکار بکنه؟
محسن رضایی پس از اولین بررسی لوایح چهارگانه گفته است که سه لایحه از آن میان، یعنی پالرمو، مبارزه با پولشویی و CFT با قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام مغایرت‌هایی دارند. او توضیح بیشتری در مورد این مغایرت‌ها نداده است. این سخنان در تناقض با اظهار نظر برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام است که پیش‌بینی کرده بودند این لوایح در این نهاد تصویب خواهند شد. اما اگر این لوایح به تصویب نرسند چه پیش خواهد آمد؟ سارا بازوبندی، اقتصاددان ساکن آلمان، پاسخ می‌دهد.
عملاً در یک سیاه چاله مالی بانکی اقتصادی ایران خودش را قرار میده که با هیچ کدوم از کشورهایی که امضا کننده این پیمان FATF هستند در سیستم بین‌المللی بانکی نمیتونه عملاً مرابطه‌ای داشته باشه، و به خصوص بعد از برگشتن تحریم‌ها که ایران به شدت امید داره که این سازوکار به خصوصی که اتحادیه اروپا براش در نظر گرفته، عملاً اون سازوکار خاص اتحادیه اروپا به نتیجه نخواهد رسید.
بررسی لوایح چهارگانه در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حالی دارد که به گفته محسن رضایی این مجمع منافع نظام و مردم را دنبال می کند. رادیوی روشن
و پنج شنبه ها 5 تا 7 زنده از رادیو فردا.
شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم.
آقای محسن رضایی در صحبتاشون گفتن که این لایحه FATF با قانون اساسی ما مغایرت داره. دقیقاً همینطوره. این قانون اساسی با قانون اساسی ما مغایرت داره و مشکل ما مردم هم همینه آقای رضایی. حالا چاره چیه؟ چاره چیه که این قانون اساسی ما نه تنها با FATF بلکه با تمام نرم‌های جهان مغایرت داره و این نتیجهش اینه که واقعاً مملکت ما رو، مردم ما رو به این روز سیاه نشونده. حالا چاره چیه؟ چاره اینه که شما به این رویارویی قانون اساسی خودمون با دنیا ادامه بدین، یا اینکه بیاین کارو از جاش درست کنید و برید قانون اساسی رو اصلاح کنید.
خواستم نظرم راجع به این پروژه سپاه بدم که باعث وقفه خط 3 مترو تهران شده. نظر من مردم منطقه باید با هم دیگه جمع بشن، جلوی این پروژه رو بگیرن، تظاهرات داشته باشن. این پروژه سپاه به ضرر میلیون‌ها ایرانیه. ما باید این پروژه سپاه رو متوقف بکنیم. حالا هر چقدر سپاه میخواد ضرر بکنه ضرر بکنه، این مشکل خودشونه. ما ایرانی هستیم و حق ما اینه که مترو داشته باشیم. منطقه که ما زندگی میکنیم نیاز به مترو داره. این پروژه یک پروژه اجتماعی، کشوری، شهریه. پروژه سپاه یک پروژه شخصیه.
روی صحبت هم با اون دسته از عزیزایی که جلوی خانمای کم حجاب یا بی حجاب رو میگیرن و بهشون عنوان میکنن ما شهید دادیم، شما حق ندارید خیابون اینطوری راه برید و بگردید. ما همین الان هم جوانای مملکت داریم تو سوریه کشته میدیم و به قول شما شهید میشه. شما اگر واقعا نگران خون شهدا هستید، برید به خانم بشار اسد بگید رو سری سرش کنه که اینا برای تاج و تخت اون دارن کشته میشن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و آخرین گزارش مجله شبانگاهی این که روسیه، ترکیه و ایران روز سه‌شنبه در ژنو بر سر آغاز روند تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه به توافق رسیدند. در بیانیه مشترک محمد جواد ظریف، سرگئی لاوروف و مولود چاوشاوغلو وزیران خارجه سه کشور با اشاره به چارچوب مذاکرات آستانه بر عزم خود جهت تسهیل آغاز به کار کمیته قانون اساسی تاکید کردند. در این بیانیه قید شده که این روند در تعامل با گروه‌های سوری و نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه آغاز خواهد شد. در همین زمینه همکارم فرهنگ قویمی گفتگو کرده با امیر طاهری، تحلیلگر مسائل سیاسی در منطقه خاورمیانه ساکن لندن، و از او پرسیده که آیا این بار مذاکرات سوریه نتیجه ملموسی خواهد داشت؟
این روندی است که ادامه داره، ولی اختلافات عمیقی وجود داره. ترکیه خواستار یک نظام فدرال هست در سوریه، برای اینکه امیدوار است که بتونه اون مناطقی رو که الان زیر نفوذ خودش داره با کمک کردهای سوریه و ترکمنهای سوریه به یک نحوی در چارچوب فدرال زیر نفوذ خودش نگه داره. ایران برعکس به شدت مخالف این طرح است و خواستار این است که سوریه یک دولت متمرکز باشه و روسیه هم در این زمینه هنوز تا اونجایی که من میدونم موضع مشخصی اتخاذ نکرده. اختلاف بعدی که وجود داره بین سه کشور این است که تا چه اندازه بقایای دولت آقای اسد در تهیه این میشه گفت قانون اساسی جدید شرکت داشته باشند. ایران خواستار شرکت تمام قد و تمام عیار آقای اسد هست، ترکیه در این زمینه زیاد علاقه نشون نمیده و روسیه هم بین این دوتا هست.
آقای طاهری، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران پس از این نشست در توییتر خود نوشت که ما همواره تاکید بر یک راه حل سیاسی از سوی سوری‌ها تاکید کردیم و غرب اکنون مجبور شده که این رو قبول کنه، اما به گفته آقای ظریف باید تسهیل کنه نه دیکته. تحلیل شما از این توییت آقای ظریف چی هست؟
واقعیت این است که می‌دونیم پرونده سوریه مثل پرونده عراق و لبنان و افغانستان در اختیار وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیست، بلکه در اختیار سپاه قدس است و تیمسار سلیمانی که در واقع گرداننده این بخش از سیاست خارجی ایران به شمار میاد. آقای ظریف یه صحبت کلی کرده و به نظر من صحبت زیاد مربوطی هم نیست به واقعیت، چون غرب الان در این مسئله نوشتن قانون اساسی آینده سوریه نقش فعالی نداره و هنوز موضعی تا اونجا که من میدونم در این زمینه اتخاذ نکرده. البته ایالات متحده با متفقان خودش در داخل سوریه و همچنین در کشورهای دیگه خاورمیانه در حال مشورت است در این زمینه، ولی موضع خاصی نگرفته. به هر حال اینکه سوریه راه حل سیاسی داره یه چیزیه که الان همه میگن، برای اینکه در واقع الان کسی تمام سوریه رو کنترل نمیکنه. آقای اسد و متفقانش از نظر تئوریک بر دو سوم از خاک سوریه مسلط هستند، ولی قادر به تشکیل یک دولت یا حکومت به معنای واقعی در این مناطق نیستند.
اتفاقا میخواستم به نقش بشار اسد اشاره کنم که همونطوری که اشاره کردین بفرمایید که نقش او در این زمینه چی هست؟ آیا او نسبت به این توافق نظر مثبتی خواهد داشت؟
ببینین الان بشار الاسد در یه موزه جالب قرار داره. از نظر واقعیات روی زمینی ایشون قدرت زیادی نداره، برای اینکه قدرتش منبعث از حمایت روسیه و ایران، ولی چون روسیه و ایران حضور خودشون رو در سوریه با اشاره به اختیار آقای اسد و یا اجازه آقای اسد مربوط میکنند، آقای اسد از نظر سیاسی هنوز قدرت بسیاری داره و میتونه اثر بگذاره. و در این حال هم فراموش نکنیم که ایشون هم طرفداران خودشو داره، اقلیت نصیری یا علوی پشتیبان ایشون هستن، بخشی از اقلیت مسیحی پشتیبان ایشون هستش، بخشی از طبقات متوسط به خصوص در دمشق که خواستار اسلامی شدن سوریه نیستند طرفدار ایشون هستن. بنابراین نمیشه به کلی بشار الاسد رو حذف کرد، ولی از این که بگذریم من فکر نمیکنم که ایشون بتونه نظر خاصی رو بر سه کشور دیگه ای که در این زمینه فعال هستن، یعنی ایران و ترکیه و روسیه، تحمیل بکنه. و از این گذشته کشورهای عرب هم به خصوص اردن نظر خواهد داشت در مورد آینده سوریه، اسرائیل به طور غیر مستقیم نظر خواهد داشت و البته ایالات متحده و متفقانش در داخل سوریه، اونا هم به هر حال در یه جایی باید به حساب بیان.
امیر طاهری تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن بود و ارزیابی داشت به نشست ایران، ترکیه و روسیه در ژنو بر سر آغاز روند تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
22 و 29 دقیقه است به وقت تهران. به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. خبرهای بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا میتونید دنبال کنید. ممنون که همراه ما بودید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران خواهد بود. تا آن زمان بدرود.